بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن ولیی که حجت ابن الحسن صلواتك علیه و عن آبائه فی هذه الساعت و فی كل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و صح المحتجه و اوسع منهجه و بسلک به محجته. بحث نظریه ترجمه رو امروز دوست دارم زود خلاصه ازش عبور کنم، برسیم به متنای نهج البلاغه. این دوستان هم بله، اون جلسه اون مثالی که زدم بیشتر به حوزه های تفسیر مربوطه. ما نمیخوایم بگیم تفسیر کنیم، اتفاقا منم معتقدم اگر اون جمله رو تفسیر کنیم ذهنمون رو محدود کردیم. اصلا اگر تفسیر پذیر بود مفصل بیان میکرد. یه مفهومیه که شاید به این راحتی قابل بیان نیست، باید مبهم تبیین بشه، باید مبهم بهش اشاره بشه. خب ولی بحث من اینه که زبان مبدع چنین انگیزانندگی در مخاطب ایجاد میکنه. یعنی شما وقتی با ما تسل و برا تسل و منی ما هنفی مواجه میشی در زمان مبدع، زبان مبدع چنین فکری میگیرده. ولی آیا نوع ترجمه ما در زمان مقصد همچنین تأثیر رو مخاطب میذاره؟ میبینید استفاده از مای موصول در اون سیاق مخاطب رو به تأمل وامیداره. باید در اینجا هم این تأمل وجود داشته باشه، در زمان مبدع هم باید تأمل برانگیز بودن وجود داشته باشه. بحث دقیقا اینه. حالا امروز نگاه کنید، ما میگیم بایسته های ترجمه اینه، حفظ سبک. اگر اونجا سبک یه جوری انتخاب شده که امکان چنین تأثیرهایی رو داره، در زبان مبدع هم مقصد هم باید اینجوری باشه. انتقال تأثیر، انتقال تأثیر یعنی همین، یعنی اگر در زبان مبدع یک نوعی از برانگیزانندگی وجود داره، نوعی از تأمل برانگیزی وجود داره، در زبان مقصد هم باید این وجود داشته باشه. امانتداری، توجه به لوازم معنا در زبان مبدع، معنا در زبان مبدع یه لوازمی داره که گاه نوع ترجمه باعث میشه که اون لوازم نادیده گرفته بشه. نمونه هاش هست انشالله براتون میارم. فهم دقیق و ادیبانه متن مبدع، اما انتقال در حد وسع زبان مقصد. این نکته ای که میگفتم فهممون رو تابع ترجمه نکنید. مترجم اول باید ذهنشو سیال کنه تا جایی که امکان وجود داره و ظرفیت وجود داره از متن مبدع حرف بفهمه. اون وقت خودش نگاه انتخابی کنه که چقدرشو میشه منتقل کرد، چقدرشو نمیشه منتقل کرد. خب حیطه های انتقال تأثیر چی هست؟ ایجاد شناخت یا افزایش آن در خواننده، یا تغییر آن یا اصلاح شناخت. ایجاد شناخت یعنی یه آگاهی هایی به شما میده. وقتی امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه جمله به شما میگه، شما با یک معرفتی به یک معرفتی دست میابید که قبلا نداشتید. در همه متون این تأثیر هست، تأثیر ساده ایه. تأثیر گرایشی یا انگیزشی، تأثیر گرایشی منظور اینه ما بعضی چیزها رو میدونیم، میدونیم هم که خوبه ولی میلی به عمل کردن نداریم، یا بعضی چیزها رو میدونیم و میدونیم که بده اما میلی به ترک کردن نداریم. تأثیر گرایشی انگیزشی در ما انگیزه عمل رو به وجود میاره نسبت به آن چیزی که خودمان از قبل علم هم داشتیم. مقام موعظه اینجوریه، این که بعضی وقتا دچار توهم میشیم که اساتید اخلاق در مقام موعظه حتما باید حرف تازه بزنن، این وسوسه شیطانیه که مانع از رفتن به درس اخلاق میشه. استاد در درس اخلاق باید بتونه چی ایجاد کنه؟ انگیزش و گرایش ایجاد کنه. شناخت معرفت در مواد اخلاقی خیلی نیست، اصلا شناخت معرفت در مواد اخلاقی به اخلاق نظری برمیگرده، ما موعظه نیست. ما در مقام موعظه توضیح میدیم که فرق صد و غیبت چیه در مواد نظری اخلاق. ولی در مباحث گرایشی باید کاری کنیم که تو برادر مؤمن تو سب نکنی، برادر مؤمن تو غیبت نکنی. لذا گرایش با شناخت دو تا تأثیر متفاوته. اتفاقا یکی از خصوصیات های غریب در نهج البلاغه که کمتر در متون مشابه وجود داره و ابن ابی الحدیث اینو در زیر همون خطبه‌ای که من الان براتون گفتم آورده، ابن ابی الحدیث قبلا هم گفتم بهتون، میگه من خطبه 222 رو 50 سالی که بیش از 1000 مرتبه خوندمش و بعد میگه من آدم متن ندیده نیستم، سنیه ها یه خورده خجالت برای ماها داره این جمله ها، میگه 50 سالی که 1000 مرتبه خوندمش، منز 50 سنه. بعد میگه هر دفعه که تو این 50 سال خوندمش مثل دفعه قبل جونم به چی افتاده؟ به رعد، به لرزه افتاده. ما این تأثیر رو میخواییم. بعد خودش هم میگه، میگه من آدم متن ندیده نیستم، من آدم شعر ندیده نیستم، در این مضمون حرفای زیادی دیده بودم، بعضی هاشم لیست میکنه، میگه اصلا حرف فلانی دیده بودم، حرف فلانی دیده بودم، در مضمون قبر و قیامت حرفای زیادی دیده بودم، ولی حرف علی ابن ابی طالب با من این کار کرد. یا با سال گذشته موردش بود، بهتون گفتم در نامه 31 برش میزنه یک پاراگراف رو، میگه این رو من حدثا سن بودم، منو خواستن برای فلان پادشاه فلان خلیفه نمیدونم کی یه خورده نهج البلاغه از رو بخونم، نوجوان بودم وقتی که این قطعه رو براش انتخاب کردم و خوندم از هوش رفت به زمین افتاد، در حالی که مشهور بود به قصاوت قلب. اینا گرایشه. این ایجاد انگیزه رو باید ترجمه بتونه منتقل کنه یا نه؟ اگر نمیتونه منتقل کنه خب بره وسائل شیعه ترجمه کنه، چون در وسائل شیعه تو انگیزه نمیگی قصد اصلا نشده. برش های محاورات امام با شاگردانشون احکام میپرسن، امام جواب میدن و پاره دست بشون، این نجسه، نماز تعاده کن، اصلا بحث اقناع نکن. در باری تأثیر گرایشی یا انگیزشی نهج البلاغه رد شد، ما میتونیم اصلا چند جلسه مستقل بحث کنیم خواستگاهش چیه، عناصر زبانی رو امام علیه السلام چجوری انتخاب کرده، قرآن در کجای تأثیر اصلا اعجاز تأثیری ما داریم، ما امروز بحث اعجاز تأثیری داریم در قرآن، آیا میتونیم چون این مقامی حالا در حد اعجاز بدار نداریم، لازم هم نیست داشته باشیم. گفتیم هرگز برای امیرالمومنین مقامی غیر از آنچه که خودش میخواست قائل نیستیم، او میخواست همان چیزی را که خدا خواسته بود، که مرجعیت علمی و سیاسی جهان اسلام بعد از پیامبر بر عهده او باشد، بلافاصله علمی سیاسی جایی جهان اسلام بر عهده او باشد، یعنی همون خلافت بلافاصله. ما چیزی بیشتر نمیخوایم، نمیخوایم یه خلافت موجود است، ولی میتونیم از کارکرد تأثیری نهج البلاغه در حد خیلی بالا دفاع کنیم. حالا اعجازش کاری نداریم، مدعی هم نیستیم، اینا بحث داره خودش، خیلی هم بحثش کلانیه. الان فقط داریم اشاره میکنیم که چون این کارکردی در نهج البلاغه هست، مترجم باید بدونه با چه متنی مواجه شده، متنی که ابن ابی الحدیث میگه کسی رو که شفره و وسط القلب بود رو برزنی کنید، وقت ترجمه تو چیکار داره میکنه؟ هیته لذت آفرینی نهج البلاغه زیباست، خیلی زیباست، خطبه غراء رو سید در ذیل خطبه نوشته، نوشته وقتی که امام به آخر خطبه رسید تمام مردم چهار ستونشون میلرزید تو مسجد، اونم در باره قبر قیامت. برای همین میگه مردم خطبه غراء نامیدنش. ابن ابی الحدیث وسوسه میشه، میگه من ببینم این خطبه زیباییش در چه حدیه، شروع میکنه یه خود در باره عناصر زیباشناختی متن بحث میکنه، وقتی این جمله رزی رو ببینه ما باید متن اینجوری بوازنیم. و یک پرانتز، عصر بحثای پارسالمون در باره شهر کوفه، مردی با چنین قدرت زبانی و اقناعی مردم کوفه رو نتونست قانع کنه که باهاش بیان چند، خیلی وحشتناک بود، خیلی وحشتناک بود. چه عاملی در مردم کوفه بود؟ نارمال. این صلوات بفرست. حالا اینجا ضبط نمیشه، جالب نیست، به خاطر شخصی خودم یه وقتی اینقدر جنبه لذت بردنم از زیبایی نهج البلاغه اوج گرفته بود که بر جنبه های شناختی و دیگه مثلا یه مقدار احساس میکردم غلبه پیدا کرده، میکرد اساسی هم زنگ دارم اتمام من دیگه اصلا اجازه بید من دیگه اتوارقه نخونم، چون احساس میکنم برای اصلا هم به نفسم میکنم داره تبدیل میشه به تفریح و استراحتم. اینجا من بوده این وسوسه شیطانیه. بذار نهج البلاغه همه ظرفیت هاش با همه ظرفیت هاش باهات کار کنه، متواز نه افعالیش هم غافل نه. این اینقدر اون شرط بود، این زیبایی با هم وجود داره بچه، میتونیم بهش فکر کنیم. دانش های ادبی و سهیته تأثیر مرد اثر بخشی شناختی غالبا به وسیله ساختارهای صرفی و نحوی و لغوی فهمیده میشه. شما اگه بخوای بفهمی نهج البلاغه چی میگه باید صرف و نحو و لغت درست بلد باشی، نه این صرف و نحو و لغت موضوع که حالا میریم تو متن میبینید چه اتفاقاتی افتاده. درست اصلا حفظ افتاد داشتش همینه. اثر بخشی انگیزشی و اثر بخشی زیبا شناختی غالبا به وسیله ساختارهای بلاغی شناخته میشه. اونم بلاغتی که میگیم بلاغتیه که پنجشنبه گفتیم، بلاغت عبدالقاهر و قبل از عبدالقاهره، بلاغت بعد از سکاکی خوبه، همون بلاغتی ما میخونیم در مختصر، متول، ایضاح، تلخیص، مفتاح، بلاغت خوبه، ولی این اون بلاغتی که باید باشد نیست. من نوشتم هرچند غیر دقیق و غیر شفاف بودن مرزهای بین نحو و بلاغت موجب یک اندک تداخلی بین ساختارهای مورد مطالعه این دو دانش شده، یعنی بعضی چیزا معلوم نیست، بالاخره بحث نحوی هم یا بحث بلاغی هم. لذا علوم ادبی رو باید درست بلد باشیم، علوم ادبی رو باید درست بلد باشیم و البته ممارستهای زبانی هم خالی از لطف نیست. اینو خواستم رد بشن امروز بریم سراغ متن نهج البلاغه. این حرفا خلافیه، باید مستقیم بریم توی متن. هم یه مقدار انشاءالله انشاءالله شوق این که بریم برسیم به خود متن نهج البلاغه، اینا حرفای غیر از کلام امیرالمومنین دیگه بحثمونه و فلترتونه. خب بیا رزمانی بسیده بیا. ما بحث دوبوری اصلاحه رو گذاشتیم، آسیب شناسی لغوی ترجمه های نهج البلاغه، بر همین قیاس آسیب شناسی صرفی نحوی و آسیب شناسی بلاغی هم انشاءالله اگر توفیق پیدا کنه و احساس نکنیم دیگه حالا کافیه فعلا بریم یه بحث دیگه خواهیم کرد. لغت آقا یک عالمیه برای خودش. مترجم ها بعد وقتا از داد و ستد زبان ها غافلن، بعد وقتا از پیامد هاش غافلن. داد و ستد زبان ها یعنی چی؟ داد و ستد زبان ها رو من به این معنا گرفتم که زبان ها از همدیگه کلمه قرض میکنن، آگاهانه و انتخابی یا ناآگاهانه و تعیینی. آگاهانه و تعیینی گاهی، گاهی ناآگاهانه و تعیینی. حتی ما نمی‌دونیم ریشش چیه. کلمه حبل در عربی و کابل در بعضی زبان‌های لاتینی خیلی بعیده که هم معنا باشن، ولی هیچ مثلا دالستانی در زبان اتفاق نیفتاده باشه. یک کتابچه لغت دیدم که لغت‌های مشترک عربی و انگلیسی رو کار کرده بود. یک کتابچه هستن زیاده. کلمه فردوس در عربی، پردیس در فارسی و اون یکی کلمه در انگلیسی، همین کلمه پارادایز در انگلیسی، این سه کلمه به یه معنی هستن. باغ به جنت بین من است. ما نمیتونیم بگیم زبانها با هم تعامل ندارن. حالا این تعامل آگاهانه است، انتخابیه، تعیونیه، تعیینیه، بحث داره که امروز از زبانشناسی ازش یه بحثایی میشه. مترجم باید حواسش رو جمع کنه به چی؟ مترجم باید حواسش رو جمع کنه که کلمه ها وقتی که از یه زبان به یه زبان دیگه کوچ میکنن لزوماً معناشون کاملاً ثابت نمیمونه. تو بحثای قبلی پیش اومده، گفتم سال گذشته در بحثای نحو البلاغه مثال زدم، گفتم کلمه ارباب در فارسی مفرد به کار میره، ولی همه میدونیم که این کلمه اصلش چیه؟ عربیه و در عربی معنای چی داره؟ جمع داره. کلمه هور در فارسی مفرد به کار میره، هور بهشتی مثلا زن سیاه چشم معنا میده، ولی در عربی زنان سیاه چشمه، جمعه، از عربی هم اومده به فارسی. کلمه اگر از یه زبان به یه زبان دیگه رفت به این معنا نیست که لزوماً معناش چی میشه؟ ثابت و لایتغییر باقی میمونه. ممکنه کلمه از یه زبانی به زبان دیگه رفت معناش یه مقدار تغییر کنه. وقت کاربران اون زبان مقصد نباید وقتی میخوام بیان زبان مبدع رو هم مطالعه کنن یا مورد فهم قرار بدن از ارتکاز خودشون استفاده کنن، باید بیان عرب خودش به این کلمه چی میگه. کلمه کف در فارسی یعنی چی؟ کف دست، ولی در عربی کف رو به مچ به پایین میگن، مچ به پایین میگن، از مچ به پایین رو بهش میگن کف. لذا در عربی ظاهر الکف و باطن الکف داریم. ظاهر الکف یعنی پشت دست که مو داره، باطن الکف یعنی جایی که در سجده میذاریم زمین. حالا اگر روایت گفت فی کفه، کسی که در کفش عقیق و مثلا فیروزه و فلان فلان باشد دعاش برگردانده نمیشود، یعنی در کف دستش فارسیش باشه یا در کف عربیش باشه. وقت کف عربی یعنی لزوماً باطن الکف یا اعم از ظاهر و باطن. بید چی میشه؟ حرم در فارسی یعنی چی؟ یعنی هر دکی یکی مرزاده رو دفن کردن. حرم یعنی این بیا، ولی حرم در عربی یعنی پناهگاه، کسی رو دنبالش کنن فراری باشه پناه ببرونه. لذا مدینه میگن حرم پیامبر، چون پیامبر از مکه فرار کرد با اصحابش رفت اونجا، نام بود مکه. حرم در عربی و حرم در فارسی فرق میکنه، اینا رو باید حواسمون باشه. به عربی مخصوصا به عربی اون اوایل کربلا حرم امام حسین نیست، اینجا مقتل امام حسین سلام داره. لذا دوستان اینو باید حواسمون جمع کنیم که کوچه کلمه ها از یک زبان به یک زبان دیگر لوازم و پیامدهایی داره که مترجم باید حواسش رو جمع کنه. حالا مشکل اول کلمه زجر. کلمه زجر در عربی به معنای رد و منع و بازداشتن انسان از کاری یا راندن و دور کردن حیوان. زجر تل کل یعنی حیوانو چه کار کردم؟ تردش کردم. ولی زجر تل زیدن ای منعته. لذا اصولیان در مقابل بعث میگن چی؟ زجر. میگن فعل امر کارش بعثه، نه کارش چیه؟ زجر. زجر و زیره یعنی چی؟ باز داشتون مقابل بحث دیگه. اینقدر واضحه این کلمه زجر از تو درسای اصول تکرار میشه آدم باورش نمیشه که مترجم اشتباه کرده باشه، اونم در این سطح. در فارسی ولی به معنی چی؟ آزار بده. عذر المسیح و ثواب المحسن، حکمت 177 نزول را بود. زجر بده مسیح را به وسیله پاداش دادن به محسن. حالا زجر رو با اون ارتکاز عربیمون معنا کنیم در اینجا ازجر رو چه معنایی میده؟ با ارتکاز فارسیمون ترجمه کنیم چه معنایی میده؟ اگر با ارتکاز عربیمون معنا کنیم معناش میشه این که وقتی با آدم خوب نیکوکار جایزه میدی پاداش میدی یه جوری بده که روی اون آقای بدکار چی داشته باشه؟ بازدارندگی داشته باشه. یعنی به وسیله این پاداش دادن فقط تشویق اینو مد نظر قرار نده، دیگه چی مد نظر قرار بده؟ بازدارندگی اون رو هم مد نظر قرار بده. این کارکرد تشویق دارم حواستو جمع کن. حالا بریم سراغ مترجم ها. مصطفی زمانی: گناهکار را با نیکی به نیکوکار شکنجه کن. ارفع: با پاداش دادن به نیکوکار بدکار را بیازار. آقا میرزایی: بیازار بدکار را و پاداش دادن به نیکوکار. حضر شهیدی: با پاداش دادن به نیکوکار بدکار را بیازار. دشتی: بدکار را و پاداش دادن به نیکوکار آزار ده. آیتی: پاداش دادن به نیکوکار بدکار را رنجه می دارد. فعل امرش هم گذشته. اولیایی: با نوازش نیکان بدن را برنجان. فیض الاسلام: بدکار را به پاداش نیکوکار رنجه دار. مقیمی: با نوازش و بزرگ داشتن نیکان بدن را برنجان. انصاری: با نوازش نیکان بدن را برنجان. دیگه چه تیب آقای ببینید ها رو بقیه بود از زمان هم ببینید بازداشتن درست پیدا کردم ترجمه. حالا ببینید من همه ترجمه ها رو نگشتم، اونها که من گشتم آقای گفته چی؟
گفته
بدکار
را
با پادشتادن
به
نیکوکار بیازار
به
ترامیز مزکار زشت
بازدار.
درست نیست، بیازار فارسی اصلا معنی کرده نیست.
چون لازمش نمیشه آزار.
نه، بازداشتن اهمه. بعد کلمه معنای جمله معنای بسیار باشکوهی داره، اصلا داغونش کردن با این ترجمه. امام نمیخواسته بگه طوری جایزه بده که اون دانش آموز بده حسودی کنه به این، اذیت بشه، متعذی بشه، عذاب وجدان. نه، بچه ها یه اصطلاحی دارن کوچیک ها، میگن دلم رو آب کرد، میگن اصلا فلانی شکلاتشو که میخورد یه جوری جوری که دلم رو آب کرد، خیلی این داغون شده، لب شده این بچه. این منظورش اینه، یعنی کاری بکن که اون اصلا اذیت بشه، متعذی بشه دیگه، زرنجه دار دیگه، برنجه شکنجه، آقا شکنجه دیگه، بازه به شکنجهش میده. اینا نیست. کجای زجر در عربی؟ برید ببینید خوبه لغت ببینید، ببینید زجر در عربی بشه معنیست. فحش، فحش در عربی به معنی رفتار یا کردار زشت. هم به عمل زشت میگن فحش، هم به حرف زشت. راغب میگه الفحش و الفحشا و الفاحشه ما عظم قبحه من الاقوال و افعال و الاقوال، هر دو. ما عظم قبحه، خیلی زشت از افعال و اقوال. سب در عربی به معنی هر گونه تحقیر و تنقیصه. اما فحش کاربرد کلمات قبیح مانند اوریانگویی جنسی، تصریح به فضولات انسانی، باشه این چیز هست. به این میگن فحش. ممکنه مثلا مشترک داشته باشن، مفهوما متباینه، ولی ممکنه کسی یک چیزی رو به کسی بگه که هم تنقیص باشه، سب باشه، هم چی باشه؟ هم فحش باشه، یعنی اوریانگویی باشه. کما اینکه مصداق جدا هم دارن، یعنی ممکنه یه اوریانگویی در مقام تنقیص دیگری نباشه، بهش فحش بگن ولی سب اصلا نباشه. همونجوری میگه اصلا رفتم دکتر فلان جا نشونش دادم که ببینه مثلا معاینه کنه، هم زشت میگه دیگه، اینکه تنقیص نمیکنه که اصلا اوریانگویی میکنه، این فحشه. ولی سب نیست. خب حالا فارسی چی؟ فارسی فحش معنی دشنامه. دشنام در فارسی یعنی چی؟ چی عربی؟ سب در عربی. یعنی فحش بعد از اینکه اومده تو فارسی یه خود معناش چی شده؟ تغییر کرده. یکی اینکه شامل اقوال افعال دیگه در فارسی اصلا نمیشه، یکی همین که اقوال رو هم که میگه اقوال اصلا متفاوت رو میره نسبت به اونجایی که بوده دیگه. حالا ما توضیحاتی که گفتیم ما خلاصه رد بشیم. حالا بریم تو متن نامه 31 نهج البلاغه. فحش تقلب اللیالی و الایام، فحش گردش شب و روز. متن اینه: احی قلبک بالموعظه و انکه بالزهاده، دلت رو با موعظه زنده کن، با زهد بمیران، با یقین قویش کن، با حکمت نورانیش کن، با ذکر موت ذلیلش کن دلت رو. قرره به فنا بستر و فجای دنیا و حذر و سولت از دهب، و برحذر دار قلبت را از سولت دهب و از زشتی ها یا خوش تقلب لیالی ایام. آقا این دو چون هیچ کرد، یعنی اصلا سیاق اجازه نمیداده دوال ذهن به سوی دشنام بره، همه درست ترجمه کرده. اینجا همه درست ترجمه کرده. چرا؟ چون توی این سیاق خود اصلا امکان این کردش پوچ فارسی اراده بشه وجود نداشته، ذهن همینجوری برداشت نکرده. من نوشتم ترجمه ها مشکل ندارد، مثلا ترجمه ها کجتاهی روزگار، نابکاری های روزگار، یا ترجمه های مانند زشتی گردش روزگار، زشتی ده، زشت گردی روزگار، اینجوری ترجمه کرده. اونجا هیچ مشکلی نیست، چون سیاق اصلا اجازه نمیداده که ارتکاز فارسی توادر فارسی مترجم بهش غلبه کنه. سیاق اجازه نمیداده. حالا بیایید اینجا خطبه متقیم: بعیدن فحشه لینن قوله غائبا منکره حاضرا معروفه. بعیدن فحشه. حالا بعیدن فحشه چیه؟ سوفی صالح میگه این گفتار زشته، از قبیح بنام قول، شاید به قرینه سیاق افعالو نگفته، شاید چون بعدش داره مثلا لگن قوله، شاید به خاطر اون از قبیح بنام قول اهم از این که در مقام سبق و تنقیح دیگران باشد یا نباشد. متقیم از فحش بنام قول چی هم دوره. حالا ترجمه ها رو نگاه کنید. احمدزاده: از دشنام به دور و بر کنار. انصاریان: زبان دشنام نداره. بهشتی: دشنامش دور و ایدن فحش کن. برخی مترجمان متوجه این دقت بوده، مثلا مرحوم دشتی، سپهر خراسانی، سید جعفر شهیدی، فحش را به سخن زشت، عبدالمحمد آیتی به زشت‌رویی ترجمه کرده. اونا ترجمهشون درسته، ولی ترجمه های قبلی از چی استفاده کردن؟ از ارتکاز فارسیشون استفاده کردن، دقیق نیست. فیض الاسلام ولی جمع بین حقاً کرده، خدا رحمتش کنه، هم دشنامگویی و هم سخن زشت. حالا این چطور ترجمه فحش چون با دشنامگویی چیه؟ گاهی منطبق بر دشنامگویی، همیشه نیست. حالا بسته به نوع ترجمه ما میتونیم این موقع مترجم رو چیکار کنیم؟ ازش بگذاریم، بهش گیر ندیم، ولی اون مترجم های بالایی اونا اصلا قابل قبول نیستن، مخصوصا اونی که گفته دشنامش دور. بعیده در اینجا کنایت عدمه، کنایت انتفاق. اینو شاعران نهاراقه گفتن در فارسی، ولی دور کنایت انتفاق میشه یا نمیشه؟ وزود نداره، اینا باید معلوم باشه. خب چی معلوم؟ من گفتم صوفی صالح این کارو کرده، بقیه از اون صوفی صالح کار کردن، غالبا اونو ترجمه کردن، ولی احتمال مناقشه درش وجود داره. اون لینن قوله قرینه کافی برای اینکه بعیدن فحشه رو به فحش قولی منطبق کنیم نداره، زشتی های رفتاری رو هم باید بگیره، سیاق قرینه سیاق کافی تشکیل نمیشه اونجا. خب برای امروز این دوتا کلمه کافی. انشاءالله جلسات آینده، یه جلسه قبل از تعطیلات محرم حتما هست، این چهارشنبه آینده رو هنوز تعطیلات محرم هم که دیگه تعطیلیم و بعدش دوباره میایم، تا دو یا سه جلسه دیگه بتونیم یه مقدار یه جستجوی لغوی توی لغات نهج البلاغه بکنیم، تعجب کنیم از میزان دقت لغوی مترجمان. بعضی جاهاش حالا اینجا مثلا ما پوشن الغر رو به حرف زشت یا دشنام برگردونیم خیلی احساس نمیکنه آتب و زمین میاد، فقط امانتداری ترزیم رعایت نشده، ولی یه جاهایی واقعا معنا زمین تاسون به هم خورده. آثار فقهی برش مترتب شده بر ترجمه که در مبدع نیست، در زبان مبدع ایشالله اون موارد رو میاریم و بعد بریم سراغ بقیه بحثا. الحمدلله رب العالمین.